سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه برگزاری رزمایش مشترک در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز گفت رزمایش های سپاه به طور معمول با ابتکارات همراه بوده و در این رزمایش برای نخستین بار در دنیا شلیک موشک های بالستیک از اعماق زمین توسط نیروی هوافضای سپاه انجام شد. به یفسود بدون استفاده از سکوها و تجهیزات مرسوم موشک های مدفون شده زمین را شکافتند و اهداف از پیش تعیین شده را با دقت بالایی مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند. او گفت در این رزمایش برای اولین بار سامانه ای را مستقر کردیم و با موشک های ضد رادار آن را مورد هدف قرار دادیم. همچنین پهپادهای رزمی هوافضای سپاه از فاصله دور اهداف از پیش تعیین شده به ویژه پل فرماندهی ماکت ناو هواپیمابر آمریکا را با دقت مورد هدف قرار دادند. به یفسود در این رزمایش جنگنده های سوخو 22 سپاه اهداف با سطح مقطع کم را از فاصله دور مورد اصابت موشک های بالدار قرار داده و منهدم کردند. او گفت تجهیزات سپاه در نیروهای دریایی و زمینی موجب ایجاد همافزایی و توان بازدارندگی در کنار سایر نیروهای مسلح می شود که ثمره آن امنیت کامل امروز ایران اسلامی است. و ادامه داد با مجموعه امکاناتی که امروز در اختیار داریم می توانیم هر گونه هدف متخاصم را در هر نقطه از منطقه خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند مورد هدف قرار دهیم. این سخنان فرمانده هوافضای سپاه که هنوز بابت اشتباه مرگبارش در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری نه برکنار شده و نه حاضر شده رسماً از خانواده قربانیان عذرخواهی کند با انتقاد کارشناسان نظامی روبرو شده و ادعاهایی را که مدعی شده برای اولین بار انجام شده را اغراق‌آمیز خوانده و گفتند این تکنولوژی مدت‌ها پیش توسط دیگر کشورها به کار رفته است. سیاست اغراق در گفتار و نشان دادن موفقیت از روش‌های سپاه بوده که در طول 40 سال گذشته ضربات جبران ناپذیری به خصوص در جنگ با عراق، صنعت غنی‌سازی و مقابله با اسرائیل به منافع ملی ایران زده است. با گسترش رسانه‌های دیجیتال این نوع سخن گفتن به سرعت رسوا می‌شود و عملاً به ضد تبلیغ برای گوینده آن مبدل می‌شود. جلسه وزیر بهداشت با مداحان و وعاظ کشور با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این جلسه از رهبری انقلاب در بحران کرونا تشکر کرد و گفت ما برای این از شما عشاق حسین استمداد طلبیدیم چرا که بگوییم کربلا را فراموش نکرده ایم. ما به دنیا باید بگوییم که شیعیان ایران چه زیبا پیام حسین را زنده کردند. هم الگوی خوبی به جهان ارائه دادیم و هم پیام حسین را زنده کردیم. وزیر بهداشت افزود از رهبری شنیدم که فرمودند عزاداری را با شکوه برگزار کنید. تماس گرفتم که منظورشان از شکوه چیست؟ گفتند به معنای شلوغ کردن نیست. بروید طرحی نو در اندازید که هم آسیب به کسی نرسد و هم یاد کربلا و مصائبش بشود. مثل اینکه مثلا چیزی به مانند گروه‌های سرود در معابر راه بیندازید. پیشنهاد می‌کنیم کارگروهی از این جهت را حجت الاسلام قومی راه اندازی کنند که نمایندگان سازمان تبلیغات و وزارت بهداشت هم حضور داشته باشند و پروتکلی را تدوین کنند که برای هر چیز کوچکی به رهبری مراجعه نکنیم. حجت الاسلام علیرضا پناهیان از وعاظ بسیار نزدیک به نهاد رهبری هم گفت مجموعه وزارت بهداشت از مجالس عزاداری دفاع کند و ما هم از دستورات بهداشتی حمایت می‌کنیم. نباید زمینه را برای دوگانگی ها ایجاد کنیم و باید مانع آن بشویم. اینکه یکی از معاونان وزیر میگوید من نگران اربعین هستم خیلی دلنشین است. هرچند شما دغدغه عزاداری ها را داشته باشید بسیار مؤثر واقع می شود. ما در سبک عزاداری ها و سینه زنی ها هم باید ورود کنیم تا فاصله های اجتماعی رعایت شود. ما می توانیم از حیات مدرسه ها و محوطه دانشگاه ها به خوبی استفاده کنیم که در تهران از این نوع بسیار داریم. اگر در فضاهای باز و بیابانها هم عزاداری کنیم، اتفاقا بیشتر شبیه حضرت زینب و اهل بیت علیه السلام است و چه بسا که جلوه های بیشتری هم برای عزاداری وجود دارد. به یفزود، سؤال ما این است که صحت این آمارهایی که از تلفات اعلام می شود چگونه است؟ گاهی عمدن بیشتر اعلام می شود و گاهی مصلحت عمومی ایجاب می کند. اگر آمارها با بی‌توجهی درمانی زیاد شده باشد، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و مردم حرف‌های ما را هم نمی‌پذیرند. در پایان جلسه، سعید نمکی به نتیجه‌گیری در این جلسه پرداخته و گفت در مرحله اول باید به احساسات مردم جواب دهیم و پس از آن بحث قرار و سکون محوری‌ترین صحبت از حیث فنی است که اینجا مطرح شد. به یفزود، کنترل مراسم در مکانهای محدود سخت است، پس سکون و قرار را به عنوان اصل قرار دهیم. همچنین از طرف دولت تضمین می‌کنیم که فضاهای باز و بزرگ در اختیار حیات مذهبی قرار گیرند و پیشنهاد می‌شود برای هماهنگی بیشتر همین جمع با دکتر زالی و ستاد شهر تهران هم جلساتی داشته باشند تا با ظرفیت‌ها آشنا شوند و اگر به هر دلیلی با موجی از تلفات مواجه شدیم، بدانیم چگونه بحران‌ها را مدیریت کنیم. نحوه سخن گفتن وزیر و لحن پوزش طلبانه وی در برابر جامعه مداحان و واعظان نشان دهنده مدیریت کشور است و نشان می‌دهد دولتی که نماینده 24 میلیون رأی است در مورد امنیت بهداشتی مردم با این همه کارشناس بهداشتی در موضوع مرگ و زندگی جامعه نیز قدرت تصمیم گیری ندارد و حتی پناهیان مدعی شده که آمار مرگ و میر را زیاد اعلام می‌کند. دولت روحانی با عقب نشینی در برابر مداحان و واعظان عملاً در جنایتی که رخ می‌دهد شریک خواهد بود. به گزارش رویترز، برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که روز چهارشنبه برای گفتگو با مقامات ارشد بریتانیایی در خصوص تمدید تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران به لندن سفر کرده است، طرح اتحادیه اروپا برای تحریم تسلیحاتی ایران را ناکافی و ناقص خواند. وی گفت این فوق‌العاده است که اروپا چنین تحریم‌هایی را اعمال کرده است، اما ما به یک تحریم جهانی نیاز داریم. اگر تحریم جهانی علیه ایران نداشته باشیم، این کشور می‌تواند به خرید تسلیحات ادامه دهد. وی گفت ایران می‌خواهد شاهد جنگی بی‌پایان در جبهه جنوبی عربستان سعودی و یمن باشد. تصور کنید که اگر تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به اتمام برسد، منطقه چه شکلی خواهد شد؟ وی گفت با لغو تحریم‌ها، نیروهای آمریکا در بحرین، عراق، سوریه و لبنان هدف قرار خواهند گرفت. او مدعی شد در این صورت آزادی دریانوردی در خلیج فارس با خطر بزرگی مواجه خواهد شد. به گفت اگر تحریم‌ها برداشته شود، ایران کاری را که در خفا انجام می‌داد، در روز روشن انجام می‌دهد. اگر اسرائیلی‌ها و عرب‌ها در خصوص این مشکل هم صدا هستند، شاید دنیا باید به صدای آنها گوش فرا دهد. به یفزود، سؤال پیش روی جامعه بین الملل نباید این باشد که آیا تحریم‌های تسلیحاتی باید تمدید شود یا خیر، بلکه مسئله زمان و چگونگی انجام این کار باید مطرح باشد. هوک افزود سازمان ملل برای 13 سال از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران حمایت می‌کرده است. به گفت هیچ یک از سران دنیا به وی نگفتند که باور دارند تحریم‌های تسلیحاتی بین المللی علیه ایران باید منقضی شود. او گفت هیچ کس باور ندارد که ایران باید قادر به خرید تسلیحات متعارف نظیر جت‌ها، تانک‌های جنگی، سیستم توپخانه با کالیبر بزرگ، ناف‌های جنگی و موشک‌های مختلف باشد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی که به مناسبت عید قربان برگزار کرد، مجدداً بر نفی مذاکره با آمریکا تاکید کرد و هدف از تحریم‌ها را فروپاشی جمهوری اسلامی دانست و گفت ایران به روند مقاومت خود ادامه خواهد داد و اروپایی‌ها را به خاطر عدم تعهداتشان مورد انتقاد قرار داد و در مورد مراسم محرم انجام هر کاری را به رعایت مقررات ستاد کرونا دانست. آیت الله خامنه ای گفت یکی از دلخوشی هایم دیدار با مردم است، اما دشمن حقیر و خطیر یعنی ویروس کرونا مانع شده است. قرار بود به خاطر محرومیت از دیدار با مردم این برنامه که اکنون داریم دیدار تصویری با جمعی از خدمتگزاران وادی سلامت باشد. وی گفت ولی آنها به دلیل مصوبه ستاد کرونا نمی توانند در مکانی جمع شوند. آن برنامه لغو شد. وی گفت بنده سراغ ندارم و نشنیدم و گزارشی ندارم که در جایی تحرک و پشتیبانی مردمی که در مقابله با کرونا در ایران بود وجود داشته باشد. در 8 سال دفاع مقدس نیز حرکت ایثارگرانه مردمی جبهه ها را آراست. ظاهراً رهبر جمهوری اسلامی حتی گزارش‌های ویدئویی مربوط به حرکت‌های داوطلبانه مردم در کشورهای مختلف جهان را ندیده است و این تصورات معلوم نیست در ذهن وی چگونه شکل گرفته. وی گفت عده‌ای از مردم به جد آسیب دیدند و مشکلات فراوانی برایشان به وجود آمد. این را باید جبران کرد. عموم مردم همچنان که در جریان اول کمک مؤمنانه در آستانه ماه رمضان عمل کردند، بایستی دوباره این کار انجام بگیرد. این در حالی است که خزانه کشور عملاً تهی است و اینکه رهبر دستور رسیدگی داده جز با چاپ اسکناس امکان پذیر نیست که آن هم تورم را افزایش می‌دهد. وی در مورد سیاست تحریم گفت تحریمی که آمریکایی‌ها علیه ملت ایران به کار گرفتند قطعاً جنایت بزرگی است. وی افزود هدف کوتاه مدت دشمنان به سطوح درآوردن ملت ایران، آشفته کردن مردم و ایستادن مردم در برابر نظام و دولت است. وی افزود هدف بلند مدتشان به ورشکستگی کشاندن کشور و دولت است. آنان به دنبال متلاشی کردن و فروپاشی اقتصاد کشور هستند. هدف نهایی آنها این است. البته خودشان گرفتار تابستان داغ شدند. به یفسود هدف میان مدت مانع از پیشرفت ایران است. محدودیت های ایجاد کنند تا به خصوص در زمینه های علمی پیشرفت انجام نگیرد. وی تأکید کرد هدف جنبی هم دارند که می‌خواهند رابطه جمهوری اسلامی را با گروه‌های مقاومت در منطقه قطع کنند. البته باید گفت که شتر در خواب بیند پنبه دانه. وی گفت آن چیزی که آنها می‌خواستند نشده و نخواهد شد. تحقق نیافتن مقاصدشان مورد اعتراف خودشان قرار گرفته است. خودشان می‌گویند فشار شدید تحریم به مقصود نرسید. وی افزود از اول انقلاب خط ثابت دشمن تضعیف کردن روحیه مردم بوده است. آنها اوضاع را بد جلوه می دهند و با صدها زبان و وسیله اگر نقطه مثبتی در کشور باشد انکار می کنند یا سکوت می کنند. نقطه ضعفی اگر وجود داشته باشد 10 برابر و گاهی 100 برابر می کند. وی گفت اما این تبلیغات در اکثر مردم اثر نمی کند. آنها دشمن و آمریکا را شناختند و اگر جریان تحریم شکست بخورد جریان تحریم هم قطعاً شکست خواهد خورد، چرا که عرصه جنگ اراده هاست. این در حالی است که نارضایتی اکثر مردم از سوء مدیریت و فساد و تبعیض از سوی مقامات حکومتی است که روزانه در زندگی خود تجربه می کنند. وی همچنین به مزایای تحریم اشاره کرد و گفت ایرانی زیرک از دشمنی آمریکا سود برده است. تحریم‌های ثانویه موجب شد که متخصصان و جوانان در داخل تولید کنند و افزود اگر به ما هواپیماهای جت آموزشی می‌فروختند تولید هواپیماهای جت آموزشی کوثر نداشتیم. وی گفت قطعاً تحریم قابل علاج است، ولی علاج این نیست که در برابر آمریکا عقب نشینی کنیم. برخی این را ترویج می کنند که اگر می خواهید جلوی زیاد خواهی آمریکا گرفته شود عقب نشینی کنید. وی گفت امروز حرف آمریکا این است که صنعت هسته‌ای را به کلی کنار بگذارید. امکانات دفاعی و موشک ها را که بازدارنده دشمن هستند به 1/10 تقلیل بدهید و خود را بیدفاع کنید. اقتدار منطقه‌ای خود را رها کنید. ما عمق راهبردی در منطقه داریم. خیلی از دولت‌ها در منطقه علاقمند به ما هستند. از اینها صرف نظر کردن موجب نمی‌شود که آمریکا عقب نشینی کند. آمریکا چیز جدیدی را مطالبه خواهد کرد. هیچ عقلی حکم نمی‌کند که خواسته او را برآورده کنیم. وی گفت متأسفانه عده‌ای تحت تأثیر حرف‌های دشمن می‌گویند که هسته‌ای به چه درد می‌خورد. هسته‌ای نیاز قطعی آینده کشور است و با وجود اینکه در برجام خسارات فراوانی به ما وارد شد، اما اصل این کار محفوظ است. خامنه ای در استدلالی ضعیف دلیل داشتن صنعت هسته‌ای را تولید برق دانسته است. این در حالی است که مسئله اصلی غنی‌سازی است که حساسیت ساست و تاکنون صدها میلیارد دلار به اقتصاد کشور هزینه زده و وی هم نتوانست توجیه قدرتمندی در این باره ارائه دهد. وی گفت نظام سیاسی آمریکا ادعای مسائل حیاتی در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. هیچ انسان با شرفی زیر بار این حرفا نمی رود. منظور آمریکایی ها از مذاکره همین است و اینکه بنده زیر بار مذاکره نمی روم به همین دلیل است. وی ادامه داد مشکل آمریکا با ما این است که نمی تواند ما را حذف کند و نمی تواند تسلیم کند. وی همچنین گفت اروپایی ها هیچ کاری نکردند. آخرین ابتکار آنان هم بازیچه چرندی به اسم اینستکس بود. خود این یک چیز مضر و غلطی است که این را هم انجام ندادند و نکردند. وی همچنین در شرایطی که آیت الله سیستانی مراسم عمومی را نهی کرده، مواضع خود را که توسط وابستگان بیت در مورد انجام مراسم مطرح می‌شد، تغییر داد و گفت در عزاداری‌ها معیار آن چیزی است که کارشناسان بهداشت به ما می‌گویند. توصیه و تأکید میکنم چنانچه ستاد ملی کرونا ضابطه ای را اعلام کرد همه ما موظف به رعایت آن هستیم. به نظر میرسد رهبر جمهوری اسلامی در توجیه موقعیت کشور سعی کرد مخاطبان را قانع کند که رهبر کشور درست است، اما از ترسیم آینده مثبتی از چگونگی فائق شدن بر مشکلات ناتوان بود. همتی رئیس بانک مرکزی با توجه به افزایش انتقادات و تغییرات منفی اقتصادی در مواضعی سعی کرد که اقدامات بانک مرکزی را توجیه کند. وی گفت بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود برای کنترل و مهار تورم به کار گرفته و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف گذاری شده برای یک سال آینده استفاده می‌کند. وی مدعی شد که اقدام بانک مرکزی را در چارچوب شوک‌های اقتصادی به کشور باید تعیین کرد. او همچنین عملاً تأکید کرد که با محدودیت اختیارات بانک مرکزی مدیریت مالی کشور با مشکل مواجه است. وی به نمونه ای از دستورهای از بالا اشاره کرده، از جمله خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی مانند بودجه تکلیفی سال 98 که منجر به افزایش پایه پولی می شود. وی می گوید این روش در کوتاه مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا بانک مرکزی به حکم وظیفه نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه گزارش کرده بود. وی میگوید روش فروش اوراق سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی برای کسری بودجه در شرایط تداوم فشار حداکثری روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود. همتی در ابتدا فکر می‌کرد می‌تواند روند باثباتی در بازارهای مالی کشور ایجاد کند، اما به تدریج متوجه شد در مدل حکومتی که هر کس راه خودش را می‌رود و دستورهای تکلیفی در مورد اقتصاد از بالا اعمال می‌شود، کارنامه اقتصادی وی نیز از سوی مردم و کارشناسان منفی ارزیابی خواهد شد. در حالی که وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا وضعیت تمام استانها را قرمز اعلام کرده است و گزارش‌های میدانی نیز از گسترش شیوع کرونا در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد، حسن روحانی رئیس جمهوری روز پنجشنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد اعلام کرد که جز دو استان در سایر استان‌های کشور در حال عبور از پیک شیوع ویروس کرونا هستیم و باید در این دو استان هم تلاش بیشتری کنیم. به یفسود روند به سمت ملایمت و عبور از پیک کرونا در کشور است و این موضوع در سایه تلاش، ایثار و فداکاری کادر درمانی عزیز ماست. روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت در فولاد در آغاز دولت تولید زنجیره‌ها تقریباً نصف شرایط امروز بود. یعنی ما در زمینه فولاد آنچه در 92 داشتیم امروز به دو برابر رسیده و ما در شرایط تحریم هر سال توانستیم تولید فولاد را دو برابر کنیم. وی گفت من اصرار دارم که در روزهای پنج شنبه افتتاح‌های بزرگ و آنچه که به زندگی و حرکت و کسب و کار و اشتغال مردم مربوط می شود را انجام دهیم. یعنی شنبه و پنج شنبه به عنوان سریالی است که هر هفته تکرار می شود و تا پایان سال ما این سریال را ادامه می دهیم. به یفسود تا زمانی که کرونا داریم و هر وقت خدا کمک کرد و کرونا تمام شد برنامه شنبه ما تعطیل می شود ولی برنامه پنج شنبه را به شرط حیات تا پایان سال و تا پایان دولت ادامه می دهیم. رئیس جمهوری با بیان اینکه هر هفته چند طرح عظیم و بزرگ در کشور افتتاح می شود اضافه کرد امروز 5000 میلیارد تومان طرح در 3 استان در بخش چوب، فولاد و مواد اولیه شیشه و شوینده افتتاح شد و این نشانگر این است که ما در مسیر حرکت هستیم. به یفسود من می خواهم شنبه و پنج شنبه هر هفته خاری در چشم دشمنان اسلام و ایران باشد و به آنها می گوییم ما در برابر ویروسی که همه عالم را درگیر کرده با همه توان با کمک پزشکان، پرستاران و کادر درمان ایستادگی می کنیم و موفق می شویم. گرچه سختی های فراوانی برای مردم ایجاد کرده اید اما نمی توانید ما را به زانو در بیاورید و ما تولید خود را توسعه می دهیم و نشان آن همان است که در پایان هر هفته می بینید. به این افزود من اعتراف می کنم هنوز هم مشکلاتی برای تولید وجود دارد و هنوز هم مواردی وجود دارد که ما می توانیم تسهیل کنیم. روحانی مدتی است به گونه ای سخن می گوید که نهادهای قدرت از آن رضایت خاطر داشته باشند، در حالی که سازمان نظام پزشکی و حتی وزارت بهداشت از پر شدن ظرفیت بیمارستان ها سخن می گویند و برخی نیز از فروپاشی سازمان بهداشتی کشور در برابر افزایش موج جدید سخن می رانند، سخنان روحانی چیزی جز دروغگویی آشکار نیست که خشم جامعه پزشکی و بهداشتی و مردمی را که روزانه در بیمارستان ها با این بیماری درگیر هستند برمی انگیزد. روحانی در حوزه اقتصادی نیست چنان از افزایش تولید و رونق اقتصادی سخن می گوید که بازار آشفته اقتصادی و افزایش بی‌رویه نرخ تورم و نیز افزایش قیمت ارز و نیز نرخ بالای بیکاری را کاملا نادیده گرفته است. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین از آغاز مذاکرات بین هیئت‌های ایرانی و اوکراینی در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی خبر داد. او روز پنج شنبه در گفتگوی خبری گفت پس از تلاش‌های بیش از 6 ماهه مذاکرات بین هیئت‌های ایرانی و اوکراینی در مورد پرداخت غرامت برای هواپیمای بوئینگ اوکراینی سرنگون شده در حومه تهران امروز در کیف آغاز شد. وی گفت روند مذاکرات با ایران آسان نخواهد بود و افزود وزارت خارجه اوکراین برای به دست آوردن بالاترین غرامت برای خانواده‌های قربانیان به منظور کاهش درد و رنج آنها حداکثر تلاش خود را خواهد کرد. در این حال اوکراین برای یافتن حقیقت این سانحه وقت زیادی خواهد گذاشت. وی تأکید کرد که گروه متخصصان متشکل از کارشناسان فنی اوکراین، آمریکا، کانادا، انگلستان و فرانسه کار خانش اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را انجام می‌دهند. وزیر خارجه اوکراین تصریح کرد سرنگون شدن هواپیمای این کشور در ایران از جمله پرونده‌های جنایی است و هر گونه توضیح درباره آن پیش از آشکار شدن حقیقت زود است.